بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بحثی که هفته هاست ما رو مشغول کرده، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت با این قیدها. علی‌رغم این که درسمون هفته‌ای بود، ولی به خاطر اهمیت بحث و روایات زیادی که در مسئله بود به هر حال معطلش شدیم و نتیجه این شد که ما در مقابل ادله‌ای که مقتضی مشروعیت چیزی به نام مانع نداریم. مانع ما یا عقلیه یا نقلیه. عقلی که لازم دائم نیست، نقلی هم که بررسی کردیم دیگه. اگر بنده ادعا کنم شاید جایی پیدا نکنی تا امروز، این هم چون صدا رو میشنون بعضی ها که به این اندازه معطل شده باشه، شاید ادعامون ادعای گزافی نباشه. همه ی روایاتی که احتمال میدادیم اثرگذار باشه آوردیم و اصلا دوستان به نظر من ادله با هم تعارضم نداره. یه دفعه تعارض رو فرض میکنیم میریم سراغ مرجحات، یه دفعه یه جور رفتار میکنیم که اصلا تعارضی آدم نمی‌بینه. بنابراین در مقابل ادله مقتضی، مخصوصا اون دلیل عقلی فضلا یادتون نره که وقتی شارع مقدس پیامبرانی می‌فرستد، کتب آسمانی می‌فرستد، مقرراتی رو جعل می‌کنه، می‌خواد عمل بشه، نمی‌خواد عمل نشه. و مسلم عمل به اینها در سایه حکومت میسره. از این جهت ما عرض میکردیم که باید قائل شد به مشروعیت. یه چیزی که گاهی بعضی ها مطرح میکنن، مخصوصا با توجه به بعضی از مشکلات امروزه، میگن آقا اگر تشکیل بشه ضررهای جانبیش زیاده، مثلا به طوری که مصلحت در تشکیل نیست. یعنی اون بحث عقلی رو پررنگش میکنن. ببینید ما در طول تاریخ داشتیم حکومت های شیعی. بله این که یه حکومتی مثل سیستم ایران باشه که بحث ولایت فقیه مطرح بشه و یه فقیهی در حرم باشه و همین سلسله مراتبی که حالا هممون میشناسیم، به این شکل نبوده. اما همون حکومت‌های نیمبند شیعی، چون در طول تاریخ ما حکومت‌هایی داشتیم شیعی که زمامداران شیعه بودن و از فقها هم استفاده می‌کردن. هم در حکومت سربداران داریم، در حکومت آل بویه داریم، در حکومت صفویه داریم، حتی در حکومت قاجار داریم. خب اینا تو همین حکومت‌های نیمبند شیعی ما می‌بینیم که خدمات خوبی هم به اسلام شده، تمدن اسلامی، هم به شیعه و حتی به کشور. شما اگر در طول تاریخ بررسی کنید، نمیگم حکومت ها بی عیب و سالم. مثلا یکی از حکومت‌هایی که حتی برای انسجام کشور نافع بوده صفویه است. خب یه حکومتی که نمیتونم بگیم کاملا اسلامی، اما به هر حال اینا سعی میکردن از علما استفاده کنن، گاهی از علما اجازاتی میگرفتن. ببینید، پس نباید بگیم حکومت ها ضررش بیشتر از نفعشه. یه زمانی بوده، آقایان تاریخ رو مطالعه کنید، نیمی از جهان اسلام زیر جهان اسلام قدرت شیعه بوده و شیعیان حضور جدی داشتن و جالب اینه که هر جام بوده آثار خیلی از خودشون گذاشتن. حتی همین دانشگاهی که الان هست، مثل الازهر، مثل زیتونه، مثل دیگران، اینا ولید حکومت‌های شیعی هستن، حالا یا شیعه 12 امامی یا مثل اسماعیلیه، زیدیه. شما تمدن یمن رو مطالعه کنید ببینید پیوند می‌خوره با حکومت‌های شیعی زیدی. شمال آفریقا، شاخ آفریقا یا مغرب مطالعه کنید، به ادارسه، به بنی الحسن. مصر رو مطالعه کنید، به حکومت چی بود؟ فاطمیون مصر. بس به هر حال ببینید این تجربه عملی ماست، اینا به نظرم نباید ما نادیده بگیریم. خب اینجا چند تا نکته هست فضلا، چون امروز بحثایی هم داریم که مرتبط به درسمونه ولی مرتبط با ایامی که درش هستیم. دوستان شوخی میکردن گفتن هم بنی زهرا توقع دارن هم فرزندان خمینی توقع دارن. حالا من خواستم به بحثم ربطش بدم چون ارتباط برقرار میشه. ببینید، ما حیثیت بحثمون معلوم باشه. اون چه من گفتم، تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت، اما ما شکل خاصی رو مطرح نکردیم. آیا حتما باید شکل خاص داشته باشه یا نه میتونه شکل خاص نداشته باشه؟ یعنی مثلا بگیم که حکومت بر اساس شریعت، ولو مثلا فقها تو هرم قدرت نباشن ولی ناظر باشن، ناظر عالی باشن مثلا، آیا همچین چیزی میتونیم بگیم؟ یا نه بالاتر از نظارت باید مدیر جامعه باشن؟ و اگه این تو باشه مثلا حکومت صفوی از محل بحث ما خارج میشه. مصداقش میشه حالا همین حکومت جمهوری اسلامی. یا نه شکل خاص ما الان بحث نمی کنیم. ولی اگه یادتون باشه سوال اول این بود، مشروعیت یا عدم مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت. سوال دوم سوال از فرمش بود، شکلش بود. ما اون چه که پرداختیم سوال اول بود، گرچه سوال دوم بنا نیست خیلی ما بهش بپردازیم. دلیلش هم اینه که بحثی نمی‌طلبد. من انشالله هفته آینده اشاره می‌کنم، اگه بنا شد انشالله درس باشه، چون ما قرار می‌کنیم که سه‌شنبه چهارشنبه درس داشته باشیم. انشالله اگه چهارشنبه آینده بحث داشته باشیم، حالا اگه وقتم نبود احتمال ضعیف هفته بعدش، اونو یه اشاره‌ای می‌کنیم. بله، شکل کاملش اینه که فقیه مدیر جامعه باشه، شکلی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره. اما آیا منحصر به این شکل یا نه، جای بحث و گفتگو داره که پیشبینی میکنیم ما به جواب منفی برسیم، که ما میگیم یه حکومتی شریعت محور باشه. دلیلی هم که داشتیم فضلا، دلیل ما میگفت که باید شریعت اجرا بشه. حالا یه دفعه میبینی 100%، یه دفعه میبینی کمتر. یعنی این مقوله به تشکیکه. حالا تصور کنی یه حکومتی که اصلا دنبال شریعت نیست، حقوق مدنیشو از جای دیگه میگیره، حقوق جزا رو از جای دیگه میگیره، قانون تجارتشو از جای دیگه میگیره، با حکومتی که نه سعی میکنه حتی الامکان اینا رو از شریعت بگیره، حالا ممکنه به خاطر مثلا نبودن فقیه در حرم قدرت یه جاهایی هم زیر پا بذاره، ولی به هر حال خیلی جاها حضور داره. بنابراین این که میگیم ذهنتون اشغال نشه به یه شکل خاص و یه فرم خاصی از حکومت. لذا من سعیم میکردم دوستان تعبیر حکومت اسلامی نکنم تو این چند وقت، میگفتم حکومت بر اساس شریعت، که حالا اگر گفتیم یه مقوله به تشکیکه قهرن جایی زخمی نشه. انشاءالله اینو ثبت میکنید، در جلسه آینده عرض کردم خیلی بحث نداره، اگر میخود مطالعه کنید این سه چهار روز اون سوال سوم رو مطالعه کنید، اون خیلی بحث داره، بحث عدم ولایت احد علی احد تو فقه سیاسی ادبیات هم داره، حالا به شکل روزش نداره ولی به شکل قدیمیش میدونید که مکاسب وارد شده، این اصل رو مطرح میکنه تو بحث شرایط متعاقده، اونجا که میخواد ولایت اب و جد و فقیر رو مطرح کنه اونجا اشاره میکنه به این اصل، و هرچند که میدونید که شیخ مطرح کنه قهرن بعدی هم ورود میکنن، یعنی شما میتونه یه منبع خوبتون مکاسب و حواشی مکاسب، چنان که اگر حجاب معاصرت نگیردمون مقالات خوبی هم در این چند وقت نوشته شده که الان من ذهنم نیست، فکر کنم این فصلنامه حکومت اسلامی مجلس خبرگان داره مقاله، بعضی ها زحمت کشیدن، خب طبیعتا اون مقاله باشه جامعه تر از اون چند خطیست که جناب شیخ داره یا محشین دارن. علی حال کار سختی نیست، با این دستگاهی که شما دارید راحت میتونید پیدا کنید. من جای شما باشم فزرا یه وقتی میذارم، به هر حال شما که تو این کلاس حضور دارید معلومه دغدغه این مسائل رو دارید و اینا رو زائد فرض نمی کنید. اگر اینجوره به نظرم این که دو مقاله تو این ارتباط مطالعه کنید، مکاسب رو ببینید، حواشی رو ببینید، انشاءالله هفته آینده که وارد میشیم ذهنمون بکر نباشه. نکته دیگه‌ای که فضلا من بحث میکنم، یعنی لازمه بحث کنیم، ببینید یه دفعه میگیم حکومت اسلامی یا بر اساس شریعت در اصل غیبت، بعدم یه عده موضع سلبی میگیرن یه عده موضع ایجابی. حالا اگر به اون روایات تمسک کنن که دیگه بررسی کردیم، اما ببینید بدون شک اگر یه باحثی این بحث رو مطرح کرد، اگر رسید به عدم مشروعیت که خب هیچ، این بحثی که من میخوام بگم دیگه نداره، یعنی موضوعا منتفیه، ولی اگر مثل ما رسید به مشروعیت چنین حکومتی، این بحث مال وقتی است که مثل ما برسد به مشروعیت، بلکه به وجوب، بدونید که ما به وجوب میرسیم، حتی واجب مطلق، یعنی اگر یه کسی بیچونه باید مقدماتش رو هم در طریق معمول، نه با کودتا نه با زور، به هر حال آماده کنه. اما مسلم کسی که قائل به مشروعیت میشه منظورش حکومتی که یک برنامه داشته باشه، دو کارگزاران لایقی داشته باشه، سه رهبرانی حکیم و مدیر داشته باشه، و الا به کسی این حرف رو بزنه بگه بله هر که از راه رسید بدون برنامه، بگه حالا میریم جلو به امید خدا، بدون داشتن کارگزاران لازم لایق، بدون اینکه رهبرانی حکیم و صالح باشه، خب ممکنه مفاسدی به وجود بیاره. ما در این فرض و لذا اگر کسی خواست باید این برنامه ها رو هم فکر بکنه. اینو حالا من برمیگردم دوستان، اینو میخوام یه مقدار امروز بیشتر بحث کنم. نکته دیگه که عرض میکنم و دیگه از برگه خلاص میشیم، از برگه بیام بیرون، بیام در بحث خودمون، ببینید در حکومت اسلامی یه چیزی که باید خیلی مواظب بود حدود اختیارات حاکم اسلامیه. ببینید یه دفعه ما میگیم حکومت بر اساس شریعت با محور شریعت، به ذهنمون بیاد یعنی حکومتی که تو همه شؤون بخواد دخالت کنه به اسم شهر. تصوری که گاهی بعد از انقلاب داشتیم، البته نمیگم تصور همگانی بوده، عمومی بوده، ولی مخصوصا رهبرانی که خیلی اهل فکر نبودن و البته بعضی از قدرت‌ها رو هم داشتن که بخواد تو همه شؤون دخالت کنه، در واقع حتی بخواد مثلا مدیریت هم میگه بر حتی تو ریز قضایا بر اساس شریعت. ببینید این باز اون آسیب‌ها رو به وجود میاره. اونی که این حرفو میزنه میگه باید گستره شریعتم دقیق معلوم بشه. حالا جالب اینه که ما در جمهوری اسلامی حالا بعد از انقلاب میدونید مثل که همش افراط و تفریط و به قولت بعضیا تز و آنتی تز داشتیم، کسانی که اینقدر حوزه شریعت رو لاغر میکردن که جاهایی که قطعا از حوزه شریعت بوده میگفتن خارجه. من گاهی این مثال زدم، ما 94 که همایش فقه هسته‌ای رو داشتیم، حالا شاید در جریان باشید، کتابش هم بناس این چند روز مثلا بیاد بیرون، فقه هسته‌ای، دیدم بعضی از این اونور آبیا زده بودن که این دیگه چه مقوله ساز کردن اینا. یکیشون گفته اینو کجای دلمون بذاریم، فقه هسته‌ای، مگه دیگه سلاح هسته‌ای هم فقه داره. این فکر کرده بود که ما اونجا همایش فقه هسته‌ای که گذاشتیم میخوام ساخت اتم و ساخت سلاح کشتار جمعی بگیم و چقدر باید موادش باشه دیگه، در صورتی که خب یعنی واقعا میشه گفت سلاح هسته‌ای فقه نداره، تولیدش، کاربستش، فروشش، انبار کردنش، به کار بردنش، بالاخره حکم شرعی چیه؟ میشه گفت فقه. اینو شما بذارید کنار اون بری که طرف میگه هر حرکتی حکم فقهی داره، یعنی مثلا مدیریت شهرم باید بر اساس فقه باشه، نمیدونم اندازه شهر هم باید بر اساس شریعت باشه، این که شهر طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، عمقش چقدر باشه، کتاب داریم ما، نوشتیم ما، گفتن آقایون. ببینید این افراد، این یه نکته است که وقتی میگیم بر اساس شریعت باید دقیقاً حوزه شریعت رو معلوم کرد. خب ما مسلم دیگه مزاق ما که میدونید نه به اون افراد و نه به اون تفرید، اگر این تو باشه شاید خیلی از آسیب ها خیلی از اشکالات رفع بشه. بس این بر اساس شریعت آقایان ما الان دیگه نمیتونیم، کسیم از من بپرسه میگم فقه و عرف رو بخونید، چون در اونجا ما مفصل بحث کردیم. فقط شما رو تحریک کنم میدونید که یکی از مسائل اساسی دوران مشروطه همین بود، اختلاف هم که بین علما در نجف شد و متاسفانه به جان هم افتادن و دیگران هم به جان هم افتادن، یک مسئله اساسیش همین بود. اینا میگفتن، دو طرف میگفتن شریعت، یعنی این تو نبود که یه طرف بگه شریعت یه طرف بگه غیر شریعت، حداقل در حد علما. حالا روشن فکرای تهران اونا حساب نیاریم، من الان اختلاف فقهشو میگم. اما سر همین گستره شریعت که خب حالا شریعت تا کجا باید دخالت کنه، اونا میگفتن شریعت باید قانون اساسی هم شریعت باشه، باید اداره جامعه هم بسیار مشروع خواهان، اینو میگفتن. ولذا اگر تو شریعت نبود دیگه باید حذفش کنیم، در حالی که بعضا میگفتن نه یه سری قوانین عرفی میخوان، مثل سربازگیری، آن مثال خودشون گمرک، مالیات، امثال ذلک، مجلس شورا، یه سری هم قوانین شرعی داریم. پس بنابراین فضلا این بحث ما اصل مشروعیت بود، اما حالا گستره شریعت میگیم حکومت بر اساس شریعت. خب حالا چه حکومتی بر اساس شریعته؟ آیا حکومتی که همه شؤونش شریعت دخالت کنه، براش یه آیه و روایت پیدا کنیم، حتی حجم شهرش، کیفیت شهرش، یا نه اینا دیگه جزء حوزه شریعت نیست، حوزه های آزاده. این یه بحث دیگه است که البته بحث فقهی هم نیست دیگه، اون میشه بحث فلسفه فقهی. حداقل بنده مفصل از این مسائل بحث کردم. و اما برگردیم به مسئله که قولش دادم. ببینید برنامه داشته باشه، کارگزاران لایق، رهبرانی حکیم. این رو باید من یه توضیحی بدم. فقط شما سوال های اجازه که بسید بلندتر. ما منطقه الفراق به معنی که مرحوم آقای سعد میگه قبول نداریم، اما این که خیلی از چیزها جزء متغیرات و شیوه های اجراییه که این چند روز من گاهی اشاره میکنم، اینه که ما مفصل قبول داریم دیگه، فراغ از حکم قبول نداریم، اما این که حکم به اقتضاعات مختلف باشه اینو دیگه قبول داریم. بسیار خوب، سوال خوب بود.
این در رابطه با اینکه می‌فرمایید که حکومتی که بر اساس شریعت است، این مسئله به تشکیک، حتی حکومت صفویان هم اونطوریه. حالا بر اساس اون مبانی که دیگه ما قطعاً بهش رسیدیم که حکومت باید در رأسش رسول خدا یا امام معصوم یا فقیه باشه، فقیه بودن قید با رفتن قید مقید هم میره، یعنی به شما از وقتی که فقیه در رأس باشه اصلا حکومت شریعت نیست. ولی که یه چیزی همینطوری مثل تو دنیا الان دارن میگن، تو همین ترکیه هم میگن ما طرفدار مثلا حجابی فلانی،
حالا اینا
هم بکنن و الا اصلا قید رفت مقید خواهد رفت.
بله اینا بذاری تو مسئله سوم دیگه انشاءالله. اینا ممکنه رو بعضی از مواردش ما مناقشه کنیم با شما، موافق شما نباشیم. بسیار من قرار شد دیگه میدونستم. بله بفرمایید. بلندتر.
بحث
وجوب
مطلق
و
تو
گیر و دار
این قضا و اینا بودیم خیلی روشن نشد که چطوری استفاده کنیم.
همون دلیلی که میاریم که اگر ادله اقتضا کنه که شارع میخواد مقاصدش پیاده بشه، آیا میخواد بگه که اگر زمین خود به خود آماده شد پیاده کنید مثل انجام حج، یا نه مثل امر معروف و نهی از منکره؟ من ممکنه بیتونم زمینه اقامه معروف رو آماده کنم، باید بگم باید آماده بشه، یعنی خود دلیلی که ما آوردیم ازش این مطلب در میاد، یعنی دلیلی که ما آوردیم ازش فقط جواز در نمیاد، وجوب در میاد، وجوبم وجوب مطلق. البته باید تحت هر شرایطی هم نیست، یه دفعه مثلا فرض کنید ما بخواییم مقدمات رو آماده کنیم باید هزاران انسان کشته بشه یا چه، اونا دیگه نمیشه. بعضی از روایات من هم اشاره داشت که شما بخواد برید دنبال به اصطلاح چیز از بین میرید، یعنی اگه واقعا این ریسک باشه ندیگه. اینجاها بحثاییست که فضلا موارد خیلی موثره. اصلش رو من دارم عرض میکنم، نه تحت هر شرایطی. میذارید علما وارد این بحث بشیم؟ بله شما باشید یه نفر بفرمایید. بلندتر آقا. اینو جواب دادم. یه دفعه میگیم حکمی نداریم، منطقه الفراق داریم. یه دفعه میگیم نه، شارع مقدس احکام متغیر آورده و لذا هر زمانی ممکنه متفاوت باشه و یه سری جاها رو شیوه های اجرایی گذاشته، هر کدوم رو شما انتخاب کنید مثلا حکم اباحه داره. دیگه بیشترش هم عرض کردم، باید از کلمات ما در فقه و مصلحت ببینید. حالا این خیلی فرعیه، ببینید اینا باعث میشه که اصل بس باز بمونه. ببینید آقایون، نمیدونم از کجا شروع کنم که تو این وقت چند دقیقه من میخوام زودتر تمام کنم چون یه کاری دارم، ببینم میشه یا نه. هم ایام فاطمیه است و هم دهه فجر انقلابه و هم این بحث رو ما داریم، یعنی اینا کاملا لصیقه. منم تصنعی اینا رو به هم نچسبوندم، به هم چسبید، انسلاق بود نه ترسیق، نه الساق، انسلاق بود. دوستان یه موقعی من نمیدونم کی بود، شاید بیش از 20 سال قبل، یه سوالی همیشه برام بود که چرا بعد از پیامبر بزرگوار اسلام اینجوری شد. میترسم یادم بره، سال گذشته تو این مسجد ستارخان تهران روز سوم همین سالگرد از شهادت زهرا یه بحثی من اونجا داشتم، تو سایتم هست، مفصلشو اونجا ببینید. خب اونجا یک ساعت من صحبت کردم، حالا میخوام در حد چند دقیقه بحث کنم. خب اونجا عموما همه مردم بودن، شما از خواصی، ولی من باشم اونو حتما گوش میکنم اون صحبت رو. برام سوال بود که چرا اینجور شد بعد پیغمبر. شما براتون سوال پیش نیومده؟ چون ببینید دست منو نگاه کنید، اگر بگیم که پیامبر اصحاب بدی داشتند، خب نمیتونیم بگیم تو اصحاب پیامبر، بله جریان نفاق بود، اما خیلی هم صالح بودن. اینا کسانی بودن که سابقه 82 جنگ تو کارنامه‌شون داشتن، بعضن حالا گاهی 5 تا گاهی 10 تا. ولی پس اصحاب نمیتونه که این در بس آدم بدی بودن. اینو میخوام بگم که بعد این راه بسته بشه. اگر بگیم پیامبر نافذ الکلمه نبودند، میتونیم بگیم نافذ الکلمه بود. اگر بگیم پیامبر رو دوست نداشتن، همه شواهد تاریخ خلافشو میگه. پیغمبر ریشو که اسلام کرد، موی ریش به زمین نمیرسید، وضو میگرفت به آبش به زمین نمیرسید، ناخون میگرفت میقاپیدن ناخون پیغمبر رو، سیبیل رو کوتاه میکرد موی سیبیل رو بر میداشتن. اینا هست تو تاریخ دیگه، همش هست. اگر بگیم پیامبر نسبت به ولایت و امامت و اهل بیت و مثلا حضرت زهرا بیان وافی و کافی نداشتن، که اینم نمیشه گفت، درسته نگذاشتن نامه نوشته بشه، ولی قبلا 10 برابر این نامه پیامبر در جاهای مختلف فرموده بودن. ببینید اینا رو که بذاریم کنار هم، این مهره ها رو جور در نمیاد که بگیم بعد از پیغمبر چرا اینجور شد بلا فاصله. حالا یه جهت جهت انحراف امامت و ولایت بود، یه جهت هم این هرزگی هایی که کردن. حالا بعضی ها تا میتونن میخوان انکار کنن، یه جریان خطرناکی که بله اصلا حمله به خانه حضرت زهرا نبوده، نمیدونم آتش زدن بیت نبوده، اینم با حواله شون بدیم به کتاب خودشون دیگه. یه حسن ابن فرهان مالکی هست از معاصرینه، فکر کنم هنوزم زنده است، دوستان بزنید حسن ابن فرهان، کتابی داره اگه آورده باشم اسم کتابش رو، بله فرهان یا فرهان هجیمی، بله چی داره کتابش؟ قراءتون فی کتب عقائد المذهب الحنفی نموذجن، این اسم کتابش. با اینکه اهل عربستانه ولی قدری منصفه. میگه من فکر میکردم این حرکات علیه بیت فاطمه و اینها جعلیه، کنتو از اونو بخوام بخونم طول میکشه. کنتو از اونو المداهنه مکذوبه. میگه فکر میکردم این حرکات تاریک بعد از پیغمبر حرکات بد مداهمه دروغه. لا تسه حتی وجدت لها اسانید قویه. بعد شروع میکنه آدرس دادن. منها ما اخرج و ابن ابی شیبه فی المصنف اذن هی ثابته به اسانید صحیحه. حالا این یه نمونه است، پس جای انکارم که نیست. خب حالا اگر چیشم انکار بشه دیگه انحراف امامتش که انکار نیست، که اون کودتای سقیفه که جای انکار نیست. ببینید خیلی فکر منو مشغول کرده بود، چون اگه میخواستم بگم اصحاب آدمی بدی بودن اون راه اول بستیمش، بگیم پیغمبر نافذ الکلمه نبودن، پیغمبر رو دوست نمیداشتن، پیغمبر نگفته بودن، همه رو بستیم. خب پس چنین این واقعه رخ داد. خلاصه این پازله ها جور در نمی آمد. ولی به یه نکته ای من رسیدم، بعدم براش چندین شاهد که تو اون سخنانی چند تا شاهداش هست خواستید نگاه کنید، رسیدم به این که ببینید اصحاب پیامبر، حالا اونایی که منافق بودن، اونایی که از اولم اسلام نیاوردن، به نظرم قول امام جواده که میگه آوردن طمعاً، اون جدا، اما عموماً نه واقعاً آورده بودن. ببینید در اصحاب پیامبر جز چند نفر محدود اصحابی بودن که بر اساس اندیشه قوی که یه پشتوانه نظری و اندیشه ای داشته باشه دور پیغمبر جمع نشده بودن. چرا؟ اسلام از اون معرفت آورده بودن، ولی بیشتر تحت تأثیر شخصیت پیغمبر بودن. تک تیراندازان خوبی بودن، مجاهدان خوبی بودن، اما متفکران خوبی که اسلام رو، گزاره‌های اسلامی رو، فرق امامت انتخابی و انتصابی رو، فرق بین حاکمیت ساله با حاکمیت جاهل رو درک کرده باشن، نه. یعنی میخوام به قول تعبیر امروزا یه حفره‌های تئوریک، یه حفره‌های نظری خالی بود. بله شاید پیامبر فرصت میکردن این 10 سال مدینه شون میشد 25 سال 30 سال خیلی از اون حفره ها پر میشد، اما اون حفره ها پر نشد. بعد نگاه کنه دیگه آثاره شد، همینایی که شمشیر میزدن تا پای جان وای میسادن، گاهی وقتا هست به مناسبت یه مسئله قبیله‌ای بعد از پیغمبر و مدینه به رو همدیگه شمشیر میکشیدن و همدیگه رو میزدن. وقتی ببینید حفره های نظری باشه فضا میتونه عوض کنه، و اینا تونستن فضا رو عوض کنن. کسانی که تا دیروز دست میگرفتن زیر آب بزرگ پیغمبر راحت میان یا حوادث مدینه رو به وجود میارن یا نسبت به حوادث مدینه ساکتن بی‌طرفن. اینش که میتونیم بگیم اون 6 نفری که دفعه 4 اومدن به خانه حضرت، 4 حمله کردن به خانه حضرت، میدونید که 4، حتی یه بارش نمیشه گفت حمله، قنفذ اومد که خلیفه پیغمبر شما رو خواسته به حضرت فرمود، حضرت فرمود چه با سرعت به پیغمبر دروغ میبندید، خلیفه پیغمبر، خلیفه منم، اینم راهش گرفت رفت. حالا اگه اینم مثلا حمله حساب کنیم 4 اینا اومدن در خونه. به هر صورت ببینید این به نظر ما این حفره تئوری کار خودشو کرد. یه عده که منافق جریان نفاق از مکه داشتن با خودشون آورده بودن، یه عده هم که به هر حال بودن، ولی بقیه با همون تطمیع و با هم بخونید دوستان حوادث، کتاب خوبی هم مثلا اخیرا نوشته شده. اینه که دوستان اگر حکومت بخواد موفق باشه باید بهای لازم، من گاهی تو سخنرانی هم گفتم، حتی انقلاب اسلامی ما نیاز به مجاهد داره، نیاز به مدافع داره، نیاز به تکتیرانداز داره، اما نیاز به متفکرم داره، نیاز به کسانی که بتونن حفره‌های تئوریک رو حل کنن، حالا تو فلسفه فقه باشه، فقه باشه، چنان که نیاز به اخلاق داره. دهه فجر بد نیست بعضی از آسیب‌ها رو بگیم. در این که ببینید این انقلاب یه ظرفیت بود، من کسی شک داره. جالبم اینه که این ظرفیت رو 1400 سال پیش پیغمبر اشاره کردن. اون روایت عجیب رو ببینید، لوکان الایمان معلقم به ثریا لناله رجالون من ابناء فارس. این روایت میدونید که هم ذیل آیه مائده است، هم ذیل آیه جمعه، و اهل تسنن سخت‌ترین رجالیون سنی میگن مما اطبقت علیه الامه، بر اعتبار این روایت. ذیل سوره جمعه ببینید، اونی که ذیل سوره مائده است سندشو مناقشه کردن، اما اونی که ذیل سوره جمعه است این تعبیر هست، کشافو ببینید. بس یه ظرفیتی هست، بحث تعصبم نیست، ناسیونالیسم هم نمیخوام اینجا زنده کنیم. فرمایش پیغمبر رو میخوام بگیم، لوکان الایمان معلقم به ثریا لناله رجالا من ابناء فارس. حالا دیگه ظرفیت هایی مثل ظرفیت طبیعی در کشور، ظرفیتی که ذهن ایرانی داره، و مذهب یه مذهبی که میتونه اینا رو یک پارچه کنه، جمع کنه، اینا همه ظرفیته. اما متاسفانه ظرفیت سوزی هم زیاد داریم. داریم یا نداریم؟ اولا یه ذهنهای فرسایش پیدا میکنه. اینو بنده دوستان به عنوان کسی که اطلاع داره، ما الان هزاران نیروی قابل هم در حوزه داریم هم در دانشگاه تربیت شدن، چون بنده با همشون ارتباط دارم، اما میبینی اینا ماندن تو صفه. واقعا بعضی ها دیگه بهترین شکلش اینه که نهایتا باید از فکرشون استفاده بشه اگر فکری مانده باشه، اما این میشه فرسایش. یه بار من گفتم تو تلویزیون ما یه فرار مغزا داریم، یک فرسایش مغزا. خب این نیروهایی که نه 10 تا، نه 20 تا، نه 100 تا، نه 1000 تا، هم در دانشگاه هم در حوزه، به نظر ما اینا باید بیان در رأس. جوانگرایی باید بشه اما حساب شده. گاهی صحبت میکنن جوانگرایی کسی که بتونه این حفره‌های تئوری و الهی که ببرین یه جوانی بذاریم که آبا تازه درس بخونه، اون که نشد اون چه فایده داره؟ خب بله یه جوان اومد، اما خب جوانی که نمیخوام خدای نکرده، ببینید حرفا وقتی مشکل حرف سیاسی اشما اینه که فوری نه، به عنوان یه کسی که واقعا داره آسیب شناسانه میگه. بحث هایی که متاسفانه دوستان تنگ نظری ها، مثل این که قدر مشترک همه گروه هم هست، یعنی اگه بگن آقا یه قدر مشترک و همه گروه ها، این تنگ نظری ها، این واقعا درسته؟ این واقعا امروز گاهی وقتا اگر از انسجام و اتحاد و امید بگی شاید بگن این آقا غیر انقلابیه. کسی بیشتر غیوره و این که بیشتر از اختلافات بگه، بیشتر میتونه از قطار پیاده کنه، اینا به نظرم ظرفیت سوزیه. به هر صورت امیدواریم یک انقلابی شده، یه نظامی سر کاره. بنده هر وقت فرصتی بشه یادی باشه، برای این نظام خدایی نکرده آسیب ببینه، ببینیم چی میشه، بعدش میخواد چی بشه، بعدش میخواد چی کار بشه. به هر حال باید مواظبت کرد، کارگزاران لایق با این شکل با برنامه و حتی خب نظام رو هم رهبران حکیم به نظر ما حکومت مشکلی نخواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.